سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و يبقى اجره. این زحمتی که شما رفقای عزیز میکشید در این ایام تعطیلات، میایید این اصول رو تمام کنید، جایش نمانه. دغدغه من دید که مباحث کامل حل بشه. این عملی است که تذهب و معونتو ولی یبقا اجرو. اونهایی که استراحت میکنن و وقت میگذرونن لذتش میره، ولی تبقا طبعتو، اون وقت اونجایی که باید به اینها مسلط بشن میبینن متاسفانه دستشون خالیه و این درس خوندن نمیشه. یه مقدار بخونی یه مقدار نخونی این فایده نداره. تازه این مقدارم که ما عرض میکنیم اینا یه شروعیست برای کار، نه اینکه هر اون چی که باید گفت ما میگیم وقت نمیکنه. بحث در مورد اعتبارات ماهیت بود. ببینید، مثل حضرت آیت الله عظمای سبحانی دام ظله در این الوسیطشون جلد 1233، خب میدونید ایشون این کتاب رو واسه پایه 56 نوشت، وسیط قرار بود این جای اصول فقه بیاد که خب نشد. ایشون اونجا وقتی همین بحث رو مطرح میکنه میفرماد که اسم جنس رو ثم ان الکلام فی اسم الجنس جر القوم الى البحث عن الماهیات و اقسامها الثلاثه المعروفته من لا بشرط و بشرط شیء و بشرط الله، لکن نها بحوثون فلسفیتون خارجتون هم نطاق البحث الاصولی. اینا ماهیت این بحث رو یه بحث فلسفی می دانن، از اونجا گرفتن اصولی ها، بلخص اصولی هایی که دیگه فلسفه کار کرد بودن، اونا بیشتر هی به این بحث دامن زدن. بحوثون فلسفیتون خارجتون از نطاق البحث الاصولی و البحث فیها انما یوجب التطویل بلا دائن. البته ما در محاضرات اصولیمون در درسای خارجمون بحث کردیم ولی جایگاهی نمیبینیم. این است که بعضی ها این بحث رو میاندازن ولی عرض کردیم انداختنش لطفی نداره، لاغل به اندازه که بفهمیم مرحوم مظفر چه کرده جا داره که این بحث رو مطرح کنیم. اما اعتبارات الماهیت، منظور از اعتبارات چیه؟ ببینید، عبارت‌های علمای متعددی من جمله مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایشون صفحه 73 ببینید تعبیر چیه. للماهیت بالاضافت الى ما اداها مما یتصور لحوقه بها. این تعبیر مما یتصور لحوقه بها این توضیح همین اعتباراته. اعتبارات یعنی اون تصورها و لحاظهای مختلفی که می شود بر یک ماهیت لاحق کرد، بار کرد. به عبارت دیگه انواع لحاظ، انواع تصوراتی که برای یک ماهیت می شود کرد. من برای اینکه این بحث بیشتر برای شما روشن بشه یه مقدار از عبارات استاد شهید مرحوم آیت الله آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه رو میخونم براتون، لطفاً به این عبارات گوش بدید. خب ایشون قبلش که در شرح منظومه عرض کردم به این کتاب مجموع آثار جلد 10 قبل از این که صفحه 568 به اعتبارات ماهیت برسن بحث خود ماهیت رو کردن. دقت کردید که خود اونم یه بحثی است بسیار مبسوط که ماهیت چیه. بعد خب وارد این لواحق بحث ماهیت شدن که من جمله از این لواحق بحث ماهیت اعتبارات ماهیته. ایشون می‌فرماید که یکی از مسائل خوب فلسفه بحث اعتبارات ماهیت است، بدین معنا که اعتبارات ماهیت یعنی چی؟ ماهیت را چند جور می شود اعتبار کرد، لحاظ کرد. حالا مرحوم استاد شهید فرمودن این مبحث از آن مباحثی است که تا زمان خواجه مطرح نبوده. حالا به تحقیق ایشون، یعنی تا آنجا که ما تحقیق کردیم بابی به نام اعتبارات ماهیت مطرح نبوده است. گو این که یکی از چیزهایی که مربوط به اعتبارات ماهیت است در کلمات شیخ آمده که در اسفار هم صدرالمتعلین نقل کرده و در اینجا هم حاجی در شرح آورده است، ولی در کلمات شیخ بحثی به نام اعتبارات ماهیت نداریم. در کلمات شیخ اشراق هم ندیده ایم و در کلمات متقدمین خواجه هم ندیده ایم. قد کردید؟ حالا به تحقیق ایشون، ظاهراً اولین کسی که این بحث را عنوان کرده است خواجه در تجرید است. این که میگم به تحقیق ایشون برای اینکه بارها من در درس هم عرض کردم مرحوم استاد علامه زیاد تو مباحث تحقیقی زیاد بنا نداشته که پیش بره، بیشتر انسان متفکری بوده، لذا تو این چیزایی که به عنوان پیشینه نقل میکنه انسان باید یه مقدار احتیاط بکنه. مثلا ایشون فرمود که گمان میکنم، البته خودش فرموده روی تحقیق نمیگم، که در اصول این رو مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد در کفایه. نه، تحقیقات ما نشون میده که قبل از مرحوم آخوند هم در اصول مطرح بوده. دقت کردید؟ اینه که به این چیزا یه مقدار دقت بکنید. ایشون میفرماید از قضا این بحث از آن مسائل فلسفی است که وارد علم اصول هم شده است. در علم اصول بحثی است به نام مطلق و مقید. در بحث مطلق و مقید آنجا که میخواهند مطلق را تعریف کنند که مطلق چیست، این بحث فلسفی یعنی اعتبارات ماهیت را مطرح میکنند. البته قسمتی از اعتبارات ماهیت در علم اصول در بحث مشتق مطرح شده که خب شما دیگه ندیدید این بحث رو، ولی در مباحث دقیق مشتق بله این مباحث مطرح است، من جمله در کفایه دوباره در بحث مشتق این عنوان شده. اون مباحثی که صاحب فصول و غیره مطرح کردن اون مباحث درش در بحث مشتق این مباحث مطرح شده. اعتبارات ماهیت به صورت تقسیمات ماهیت بیان شده است، یعنی هر ماهیتی چند قسم است. تعبیر حاجی این است که ماهیت چند جور اعتبار دارد. مرحوم حاجی میفرماد ماهیت بر سه قسم است: مخلوطه، مطلقه، مجرده، که حالا اینها رو توضیح خواهیم داد. یعنی لا به شرط، به شرط لا و مثلا به شرط شعین ستا. ببینید اینجا رو، از اینجا رو گوش کنید. یک ماهیت را اگر با یک امر غیر خودش، یک ماهیت را اگر با یک امر غیر خودش در نظر بگیریم، پس این بحث این که میگیم اعتبارات یعنی لحاظ به خاطر همینه. وقتی سنجش میکنیم، قیاس میکنیم ماهیت رو با یک امری غیر از خودش، غیر از ذاتیات خودش، در مورد ذاتیات خودش اعتبارات ماهیت معنا نداره، دلیل فلسفیش رو انشالله عرض میکنم خدمتتون. یک ماهیت رو اگر با یک امر غیر خودش، که اصطلاحاً در فلسفه میگن عوارض الماهیت یا خصوصیات الماهیت، به نظرم ایشون هم خودش در حاشیه تعبیر این چنینی دارد، کل ما یقارن ها، این تعبیر هم تعبیر فلسفی است. ما یقارن یعنی همون عوارض و خصوصیات. یک ماهیت رو اگر با یک امر غیر خودش در نظر بگیریم، در عالم واقعی یکی از دو وضع رو بیشتر ندارد، یا آن حالت را دارد یا آن حالت را ندارد. در عالم واقعی اینجوریه، یا اون حالت رو داره یا اون حالت رو نداره. جسمی را در نظر بگیرید با بیاض، جسم در عالم واقع و عین، عین همون واقع اصطلاحات فلسفی دیگه، عالم وجود عین، یا ابیض است یا ابیض نیست، دیگه از این دو حال که خارج نمیشه، شق سومی نداره. یک ماهیت یا موجود است یا موجود نیست، انسان یا موجوده یا موجود نیست، شق سومی نداره. اما ماهیت در حالی که در خارج یکی از این دو قسم را بیشتر ندارد، سه جور اعتبار میشود. فلذا عرض کردیم منظور از اعتبار یعنی لحاظ، لحاظ، لحاظی که تعبیر علامه یادتونه، یتصور، تصورات یک ماهیت به چند نوع است، دیگه مربوط به عالم عین نیست. اما ماهیت در حالی که در خارج یکی از این دو قسم را بیشتر ندارد، سه جور اعتبار می شود. یعنی شما، مخصوصا این عبارات رو می خونم، یعنی شما ماهیت را سه جور می توانید در ذهن خودتان لحاظ کنید. اسم اینو می زنیم اعتبارات الماهیت. سه جور می توانید در ذهن خودتان لحاظ کنید اونجایی که با یه امر غیر خودش می سنجید. یکی این که ماهیت را به شرط آن قید لحاظ کنید، مثلا بگید جسم ابیض، جسم به شرط بیاض. دیگر این که ماهیت را به شرط عدم آن قید، مثلا جسم را به شرط عدم بیاض لحاظ کنید و بگویید جسم غیر ابیض، یا بگویید انسان غیر موجود، و سوم این که آن را مطلق اعتبار کنید و بگویید جسم خواه ابیض باشد خواه ابیض نباشد. ذهن اینو تصور میکنه، خواه ابیض باشد مطلق الجسم، خواه ابیض خواه ابیض نباشد. در خارج دیگه اینجوری نیست، در خارج یا ابیض است یا نیست، ولی در لحاظ ذهن میتونیم لحاظ کنیم جسم، مطلق جسم، چه ابیض باشد چه نباشد. پس در خارج جسم نسبت به بیاض دو حالت بیشتر ندارد، یا بیاض دارد یا ندارد، ولی ذهن آن را سه جور اعتبار میکند. یه وقت آن را اعتبار میکند با بیاض، یه وقت اعتبار میکند با عدم بیاض، یه وقت اعتبار میکند به طور مطلق، یعنی اهم از این که بیاض داشته باشد یا نداشته باشد. اینو گوش کنید، اینا خیلی به درد بخوره، من با فکر این عبارات رو براتون میخونم. البته چون این مطلب رو در مفردات بیان کردم زیاد قابل تصور نیست، گفتم جسم ابیض باشد ابیض نباشد، اصلا کاری نداشته باشیم ابیض هست یا نیست. ها، جسم یه مفرد بود، ولی اگر در ضمن یک جمله، جمله‌ای که محمول دارد، حکم دارن. بیاییم بیان کنیم مطلب روشن‌تر است. ببینید مرحوم مظفر اولین بحثی که برای شما مطرح میکنه اعتبارات و ماهیت، دومین بحثی که برای شما مطرح میکنه اعتبارات و ماهیت اندل حکم علیها. قد کردید؟ خب این اندل حکم علیها اولا به خاطر این است که این بحث روشن‌تر میشه، ثانیا به خاطر این است که ما عرض کردیم اصلا اگر میخوایم اون بیان آیت الله عظما بروجردی امام آی صبحانی رو لحاظ کنید که اصلا اگر شما میخواید بحث اطلاق رو مطرح کنید چاره ای ندارید که لحاظ حکم رو بکنید، لحاظ حکم رو بکنید. فلذاست که اندل حکم علیها مطلب واضح تر میشه. جالب اینجاست که خود مرحوم مظفر تو این قسمت اعتبارات الماهیه که دیگه تیتر نداده اندل حکم علیها، مثالایی که میخواد بزنه همه مثالاییست که اندل حکم علیهاست، چون دیده اگر بخواد مثال مفردی بزنه مثال آنچنان که باید شاید روشن نیست، گرچه تو تیتر نمیسه اندل حکم علیها، ولی تمام مثالایی که میزنه برای شما مثالاییست که اندل این که روی ماهیتی طبیعتی ما حکمی رو میبریم، اون وقت این لحاظها رو تطبیق داده. حالا ببینید ایشون یه جا که این حکمدار باشه مطرح کرد، گاهی انسان فلان صفت خاص را دارد، مثلا حریص است. یه وقت شما میگویید انسان جاهل حریص است، ببینید. یک وقت میگویید انسان غیر جاهل حریص است. یه وقت میگویید انسان مطلقا، چه جاهل چه غیر جاهل حریص است. وقتی که شما انسان را موضوع یک حکم قرار میدید میبینید که سه حالت دارد: انسان جاهل، انسان غیر جاهل، مطلق انسان. کدوم انسان عجول است؟ آیا مطلق انسان عجول است یا نه؟ مثلا انسانی که چنین صفت رو دارد، انسانی که چنین صفت رو ندارد. وقتی که شما انسان رو موضوع یک حکم قرار میدید میبینید که سه حالت دارد. و اینجا چقدر خوب واضح میشه. مثلا در مورد انسان عالم یک وقت میگویید انسان عالم را اکرام کن، این دیگه قشنگ به درد بحث اصولی میخوره، میگی انسان عالم را اکرام کن. یک وقت عکسش را میگویید، میگید انسان غیر عالم را اکرام کن. یه نفری که از علما خوشش نمیاد چنین مولایی دستوری که به بندش میده میگه انسان غیر عالم را اکرام کن، و یه وقت میگوید انسان را اکرام کن به طور مطلق، چه عالم باشد چه نباشد. پس ما میبینیم که انسان به عنوان یک ماهیت وقتی که موضوع یک قرار میگه سه جور لحاظ دارد. اعتبار یعنی لحاظ، لحاظ به شرط وجود آن قید، لحاظ به شرط عدم آن قید، لحاظ به طور مطلق، چه آن قید باشد چه نباشد. پس ذهن ماهیت را سه جور میتواند لحاظ کند: مطلق، مشروط به وجود آن، مشروط به عدم آن. اگر ماهیت را مشروط به وجود آن شی لحاظ کنید بهش میگن به شرط شرع، ماهیت را مشروط به عدم آن چیز لحاظ کنید میشه ماهیت به شرط الله، ماهیت را نه مشروط به وجود نه مشروط به عدم مطلق لحاظ کنید میشه لا به شرط. گاهی هم لا به شرط را میگویند ماهیت مطلقه، به شرط شیء را میگویند ماهیت مخلوطه، به شرط لا را میگویند ماهیت مجرده. این همون سه تا کلمه بود که حاجی در اون شعرش به کار برد، گفت مطلقه، مخلوطه و مجرده. این سه اعتبار به طور قطع وجود دارد. ادامه عبارات نکات بسیار دقیقی دارد، شرح مرحوم علامه شرح بسیار دقیق و بسیار عبارات قابل فهمه، شما رجوع کنید. من فقط میخواستم تمام هدف از خوندنم این بودش که شما این اعتبارات الماهیت، خود این اعتبارات الماهیت برای شما فهم بشه. حالا چرا اسمشو گذاشتن اعتبارات الماهیت؟ خود همین بین اصولی ها که حالا من عرض کردم دیگه ما قرار نیست خیلی وارد اینا بشیم، که این ماهیتی که اصلا اصولی ها میگن همون ماهیتی است که فلاسفه میگن الماهیت من حیث هیه لیست الا هی الا موجود الا معدومه، آیا اونه در جواب ماهو، آیا اونه یا نه این یه چیزیست جدا در علم اصول؟ شما بدانید که بین اصولی ها اختلافه. یه عده از آیون اصولی ها فرمودن این غیر از اون اصطلاح فلسفیه، این اون صورت ذهنیه ایست که ما از لفظ میفهمیم، این گفتن بعضی از اصولی ها. ولی بعضی ها گفتن نه، این همون ماهیتیست که فلاسفه مطرح کردن، الماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده لا معدومه، که قبل از این بحث اعتبارات الماهیت آیون شرحش دادن که این یعنی چی. خود همین شروع این بحث بحثیست اختلافی، ولیکن حالا ما به اونها کار نداشته باشیم، میخواییم عرض کنیم که ببینید تو اسم جنس چی مطرح شد. مطرح شد که اسم جنس موضوع لهش چیه؟ آیا موضوع لهش معنا مطلق، معنا مرسل، به طوری که مطلق و مرسل جزء موضوع له، یا نه موضوع لهش مثلا به تعبیر ایشون ذات المعناست و اون مطلق و مرسل و شیوع این دال دیگری دارند. اون ذات المعنا رو من به شما چی عرض کردم؟ گفتم مثلا وقتی میگه رقبه، وقتی میگه البی، وقتی مثلا خدمت شما عرض شد میگه اسم جنسی رو به کار میبرد، دقت کردی؟ این منظور از ذات المعنا اون ماهیت هست، ماهیت رقبه به صورت اسم جنسی، مثلا ماهیت به، طبیعت به، حقیقت به، دقت کردیم؟ اون وقت به خاطر این ذات المعنا که همون ماهیت هست، همون طبیعت هست، همون حقیقت هست، برای اینکه جواب این سوال رو بدن که مثلا موضوع لای اسم جنس چیه، اومدن گفتن ما اصلا باید ببینیم این ماهیت، این حال من اضافه میکنم به اصطلاح مترادفاتی که به کار میبردن، این طبیعت، این حقیقت اصلا به چه قسم میشه لحاظش کرد. اینو من دارم میگم چرا این بحث شده ها. شما قبلا تو بحث وضع خوندید، ایشون فرمود وضع یه نوع حکم است، وضع عملیت الوضع به تعبیر شدید سن، عملیت الوضع که گفتیم خیلی تعبیر دقیقی است و باید ما تعبیر به عملیت الوضع بکنیم تا با اون اقسام وضع وضع آموزون لن با اونها قاطی نشید، چون اون وضع دیگه به معنی عملیت الوضع نه. این عملیت الوضع که مثلا اگر بخوایم با یه اصطلاح مثلا مماشاتی باهاش برخورد کنیم، جعل اللفظ فی مقابل المعنا، گفتیم یه نوع حکم، همونجور که شما میگید زیدون قائمون، زید رو تصور میکنید، قیام رو تصور میکنید، نسبت بین اینها رو بار میکنید، وقتی میخواید لفظ رو در مقابل معنا قرار بدید باید معنا رو تصور بکنید، لفظ رو تصور بکنید، نسبت بین اینا رو تصور بکنید، اینجا رو انجام بکنید. اینجا اگر بیان این اقسام لحاظها، اعتبارات این طبیعت، حقیقت، ماهیت رو ببینیم به چه نحوه، اون وقت وقتی میخواییم بگیم آقا این موضوع له است برای یک لفظی، یه لفظی میخواد در مقابل این طبیعت، ماهیت، حقیقت قرار بگیره تا عملیت الوضع انجام بشود، میتونیم برخورد مناسبی بکنیم که این ماهیت اصلا چجوری میشه، به چند نحوه میشه لحاظش کرد و در اسماء اجناس به چه نحوه لحاظ شده، پس موضوع له لفظی که دلالت میکند بر اسم جنس چیست. وقت مرتبط بشود به جواب این سؤال. لذاست که رفقا ببینید شما اقوال در مسئله رو یه دور دیگه ببینید، صفحه 192 صفحه 193 ببینید، اینا همش کمک میکند برای اینکه شما چرایی این مسئله رو بفهمید که چرا این مطرح شد. و اینا خیلی مهمه، انسان یه وقتی بحث رو میخونه اصلا نمیدونه چی شد که یهویی یکی از اموری که ایشون دست گذاشت اعتبارات الماهیه، ولی وقتی چراییش رو بفهمیم خب قشنگتر برخورد میکنه. ببینید بحث اقوال در مسئله رو، قلنا فی ما سبق ان المعروف ان قدماء الاصحاب انهم یقولون به ان اسم. ببینید اینجا هم دارد قدماء اصحاب، آیه قدماء اصحاب، انهم یقولون به ان اسماء الاجناس موضوعه للمعان المطلقه، به طوری که مطلق قید برای معناست، علاوه چن یکون الادراق قیدا للموضوع له، و قد صور هذا القول على نحو ان الموضوع له المعنى بشرط الادراق علاوه چن که یکون اعتباره من باب اعتباری به شرط شد ان الموضوع له المعنى المطلق ای المعتبر لا بشرط. این مثلا برای قبل سلطان العلماء. وقتی میرسد به اقوالی که در سلطان العلماء بعد سلطان العلماء مطرح، صفحه 193، منهم من قال ان الموضوع له هو الماهیت المهمله المبهمه، چون قراره که وضع لفظ بکنیم برای این معنا. وقتی اسم جنس لفظی که دلالت میکند بر اسم جنس در مقابل کدوم معنا قرار داده شده، این ماهیت و طبیعت به چه نحو در اسم جنس لحاظ شده، اعتبارات ماهیت رو بحث کردن. منهم من قال ان الموضوع له هو الماهیت المهمله المبهمه، یعنی ماهیت من حیث هیه. منهم من قال ان الموضوع له الماهیت المعبره بالله به شرط مقسمی. منهم من جعل تعبیر اول و نفس تعبیر ثانی. یادتونشون فرمود بعضی ها فکر کردن اینا مثلا اختلاف در تعبیره وگرنه حقیقتش یکسانه. منهم من قال ان الموضوع له ذات المعنا، نه ماهیت مهمله، نه ماهیت معبره بلا به شرط مقسمی، ولکنه ملاحظ حین الوضع به اعتبار لا به شرط قسمی، که خود ایشون همین نظریه رو تقویت میکنه. ولکنه ملاحظ حین الوضع به اعتبار لا به شرط قسمی الا ان یکون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قیدا للموضوع له. این است که بحث اعتبارات الماهیت رو چاره‌ای نداریم که بخوانیم. امیدوارم به این مقدار کوچیکی که عرض کردم هدف و دلیل از خوندن اعتبارات الماهیه برای شما روشن شده باشد. ایشون می‌فرماید که مشهور آقایون فرمودن ماهیت سه تا اعتبار داره، البته که این ازاشو باید دقت بکنید، چون اگر به این ازا دقت نکنید بعدن ممکنه بگید که اشتباه شد یا ایشون مثلا خلط کرده در عبارات. نه، این ازا رو دقت کنید. ازا قیست الى ما هو خارج عن ذاتها، همون عبارت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، اما عبارت شهید مطهری. ازا قیست الى ما هو خارج عن ذاتها، اگر با یه چیزی که خارج از ذاتش سنجیده بشود، سه تا لحاظ می شود کرد در این سنجش. ازا قیست، پس سه تا اعتبار دارد که ازا قیست الى ما هو خارج عن ذاتها. سوال اولی که پدید میاد، عرض کردیم این خارج عن ذاتها تعبیری است که در فلسفه به او تعبیر به عوارض کردن، خصوصیات کردن. خود ایشون در حاشیه تعبیر به مایقارن هم میکند، منظور همین در مقابل ذاتیات. ببینید این ذاتیات، ذاتیات باب عیسی قوجی است، نه ذاتیات باب برهان دیگه، اینا مشخصه. ما هو خارج عن ذاتها، چرا اگر نسبت به ذاتیات سنجیده بشود سه تا اعتبار پیش نمیاد؟ فکر میکنم به همین اندازه عبارات که از مرحوم استاد شهید خوندم شما یه تأملی کنید، برای شما به دست میاد که امکان ندارد که اگر نسبت به ذاتیات سنجیده بشود بشه سه تا اعتبار پدید بیان. دلیلش رو علمای فلسفه فرمودن، اما ذاتی ماهیت مأخوذ است با خود ماهیت البته تا فلا یجری فیه اعتبارات و ثلاثه نمیان. فان اخذل ماهیه به شرط لا، اگر بخوایم ماهیت رو به شرط لا از ذاتیت لحاظ کنیم، این سر از چه مشکلی در میاره دوستان؟ یستلزم سلب شای نفسه. چطور میشه یه چیزی رو لحاظ بکنیم از ذاتیاتش، جنس و فصلش؟ امکان نداره. فلذا این سلب شای نفسه پیش میاد. کما ان اخذه لا به شرط به نسبت الی یستلزم جواز سلب شای ان نفسه. فلذا اعتبارات ثلاث فقط اونجایی پدید میاد که اذا قیست الا ما هو خارجون انواتا. این نکته اول. ببینید ایشون میفهمد برای این میخواد مثال بزنه، برای اونجایی که یه ماهیتی سنجش بشود با یه امر خارج از ذات. مثلا شما رقبه رو به عنوان یه ماهیت در نظر بگیرید، ماهیت رقبه، اگر سنجش کنید با یه چیزی که غیر از جنس و فصلشه، مثل مثلا ایمان، ایمان یه عارضه، یه خصوصیته، یه به تعبیرشون مثلا مایوغارنه، موقعی که سنجش میشود نسبت به ایمان، ممکنه یه مولایی بگه آقا رقبه با ایمان، اینو لحاظ بکنه. یه مولایی بگه رقبه بدون ایمان، یکی بگه مطلق رقبه، خواه با ایمان خواه بدون ایمان. اگر بخوایم تو مفردات مثال بزنیم که ایشون تو شماره یک قاعدتا وقتی اعتبارات و ماهیت رو میگه اینجوری مثال بزنیم، بعد اینجوری مثال بزنیم، ولی عرض کردیم وقتی عبارات استاد شهید رو میخونیم ایشون تو مثالایی که میزنه همه با حکم میزنه، بخاطر اینکه مطلب برای شما روشن‌تر بشه، گرچه تیتر شماره دو این در حکم علیه هاست، ولیکن همونجا هم مثالایی که میزنه اعتبارات و ماهیت تو مثالا این در حکم علیه ها. مثلا مولایی که میگه اکرم رقبتن مؤمنن، این به شرط رقبه لحاظ کرده و وجوب اکرام که یک حکم است به اون زده وجوب رو. یه وقتیست مولاییست که میگه اکرم رقبه غیر مؤمنه، حالا مولاست دیگه، حالا مولای حکیم نباشد که مولا بودنش که زنن نمیزند، اکرم رقبه غیر مؤمنه مثلا. یه وقتی میفهمد اکرم رقبه این اولی رو میگیم به شرط شه، دومی رو میگیم به شرط لا، به شرط لا از مؤمن، لا از ایمان، و سومی رو میگیم لا به شرط. منتها این لا به شرط رو بهش میگن لا به شرط قسمی. چرا؟ چون قسیم این دوتا دیگر است، این دوتا لحاظ دیگر است، چون قسیم است برای به شرط شرط و به شرط لا، به این لا به شرط میگیم لا به شرط اسمی. این همون است به شرط شرط که مرحوم حاجی از اون تعبیر کرد به چی آقا؟ مخلوطه. به شرط لا همون است که تعبیر کرد از اون مجرده، و لا به شرط قسمی همون که تعبیر کرد از اون به مطلقه. البته من عرض کنم باز نمیدونم اینا رو عرض میکنم فقط به دنبال این که شماها چون فاضلی دنبال کنید، در فلسفه اصطلاح مخلوطه در مورد به شرط لا هم به کار رفته. اتکه مخلوطه در مورد به شرط لا هم به کار بردن. میتونید بگید چرا؟ بفهمید حالا این نکته رو نگم چون ممکنه ببینید دنبال بکنید.
ولی اینا دیگه مطرح کردنش شاید تو این دست تشویش بیاره و طول بکشه. ببینید این آقایون معتقدن که شما در مورد به شرط لا هم در حقیقت شرطیت دارید. یعنی اصلا اگر بخوایم این قسمت کنیم اینجوری میگیم ماهیت یا مشروط هست یا مشروط نیست. مشروط هست یا مشروط هست به وجود، این به شرط شرط هست، یا مشروط هست به عدم، به عدم، این به شرط لا هست. ولذا چون مشروط هست گفتن مخلوط هست، ولذا مخلوط هست در مورد به شرط لا هم به کار بردن در فلسفه. اینو میبینید این درس این بنده رو، ولی عرض کردم دیگه همه اینها رو من اگر بخوام از فلسفه تقدیم منظر کنم فقط تو این کلاس تشویش ایجاد میشه، درسم پیش نمیره. اجازه بفرمایید که تو همین آدرسایی که میدم شماها نکاتی که عرض میکنم میتونید ببینید. این مقدار عبارت رو ملاحظه بفرمایید. المشهور ان للماهیت ثلاثه اعتبارات، که این سه تا ساخته میشه، اذا قیست ماهیت الا ما هو خارج عن ذاتها، کما اذا قیست. این کما تو عبارت ایشون فقط مثال است واسه این که ببینید یه ماهیت موقعی که مقایسه میشه با ما هو خارج عن ذاتها، فقط برای این اومده تو عبارت ایشون. کما اذا قیست رغبه الا الایمان، ماهیت رغبه با ما هو خارج عن ذاتها که ایمان باشد. ان دل حکم علیها به حکم ما، ببینید میاره ان دل حکم علیها به حکم ما که وجوب الاتق، حکم ما دست مغنی خوندید که این ما دیگه چه نوعیه، که وجوب الاتق اعتق رغبتن. البته رغبتن مثلا مؤمنه. ایشون این مثال رو عرض کردم فقط آورده برای اینکه بگه ببینید یه ماهیت رو با ماه و خارج و انزات ها سنجیدیم، وگرنه این مثال رو نیورده که بخواد تطبیق بده رو همین مثال ستا اعتبار را. لذاست که شاهده بر درستی فهمم این است که وقتی ستا رو بیان می کند فقط تو شماره یک هست که این مثال رو مطرح می کند، یعنی این بسه به شرط شیء هست. این نکتهی بس دقیق بود، گرچه من عرض کردم مثال قابلیت دارد که هر ستا روش تطبیق بدیم، ولی مرحوم مظفر ظاهرن این کار رو نکرده. و هیه اون ستا اعتبار اینه: یک، ان تعتبر الماهیت و مشروطتن بذالک الامر الخارج، خارج از ذات، و تو سما دیگه این متعلق های این خارج ها رو ذهن داشته باشه، خارج یعنی خارج از ذات. و تو سما ماهی نیزن الماهیت به شرط شک، ماهیت رو بهش میگه ماهیت به شرط شک. ببینید کما اذا کان یجب حکم، ببین همه هم اعتبارات ماهیت اندل حکم علیه، گرده چیز تو شماره دو میگه اندل حکم علیه، ولی همینجا تو تطبیقاتش همه رو اندل حکم علیه ها تطبیق میده. کما اذا کان یجب اتق رغبت المؤمنه، رغبه به عنوان یه ماهیت وقتی لحاظ شده با قید مؤمنه لحاظ شده، ای به شرط کن این که رغبه مؤمنه باشه. دو، ان تعتبر مشروطتن به عدمه، ببینید همینجا مشروطتن به عدمه، به شرط لا، به خاطر همین مشروطتن به عدمه بعضی گفتن به اینم مخلوطم میگیم، ولی حاجی تعبیری که دارد در خدمت شما عرض شود منظومه تعبیر مجرده است، مخلوطتون مطلقتون مجرده. دو، ان تعتبر مشروطتن به عدمه و تسمى الماهیت به شرط لا، تو حاشیه فرموده قد یقال الماهیت به شرط لا شیئن، به شرط لا شیئن. حالا اینا دیگه فلسفه است که ببینید شما ممکنه بگید که آخه یعنی چی که ایشون نوشت قد یقال الماهیت به شرط لا شیئن؟ خب تو عبارتم الماهیت به شرط لا بود دیگه، یعنی چی قد یقال الماهیت به شرط لا شیئن؟ فقط تنها مشکلشون بود کلمه مثلا شیئه بیاد. جواب این است که در فلسفه، حالا دیگه چون در حاشیه اومده متعرضش
این به شرط لا رو بعضی گفتن به شرط لا از یک خصوصیت معینه، بعضی گفتن به شرط لا از شرع، یعنی کل شرع، یعنی کل خصوصیات، کل عوارض. پس این دوتا با هم فرق میکنه. ایشون فرمود تو مد ازا قیصد الا ماه و خارجون انزاتها، لحاظ یک عارض رو کرده، خصوصیت معینه، فلذا اونجا گفت به شرط لا. فرمود تو حاشیه به شرط لا شی و یقصدون بذالک الماهیت المجردت علا وجه یکون کل ما یقارنا، کل قد کردی؟ کل ما یقارنا، ما یقارن هم خصوصیت عوارض، یعتبر زائدن، چون زائد است پس می شود ماهیت به شرط لا شرط. ولی تو مد که فرمود به شرط لا، تو مثالش هم اگر شما ببینید منظورش همه خصوصیت معینه است. حالا این مثال رو توجه کنید، من مثال رو بخونم برای شما ببینید ایشون تو اینجا ماهیت رو چی لحاظ کرده. میگه شما در شرع یه حکمی دارید به نام وجوب قصر. قصر، قصر صلات، وجوب قصر صلات. این وجوب قصر صلات رو که یک حکمیست در فقه، شارع مقدس رو چی برده؟ رو مسافر برده. در مورد حاضر قصر صلات معنا نداره، در مورد مسافر قصر صلات معنا داره، رو مسافر منتها مسافر به چه قیدی؟ به چه شرطی؟ به شرط عدم، مثلا عدم اسیان سفر. سفر سفر معصیت نباشه. حالا با این بیانی که من برای شما مطرح کردم، ماهیت رو اگر بخوایم تو این مثال در نظر بگیریم، ماهیت چی میشه؟ ماهیت میشه مسافر. با این بیانی که من اینجوری تدبیر کردم، ماهیت میشه به شرط لا، به شرط لا از معصیت در سفر، چون معصیت در سفر سر اونجا جاها نماز تمام باشه، نه قصد. ماهیت مسافر میشه. ولی شاید میشه این مثال رو یه جور دیگه مطرح کرد که اون وقت ماهیت رو یه چیز دیگه بگیری. دقت کرد این قابلیت در این مثال وجود دارد. این نحوه که من مطرح کردم، مسافر رو گرفتیم اون ماهیته، به شرط لا یعنی به شرط عدم آسیب بودن در سفر، ولی عرض کردم این قابلیت دیگه داره. ولی این نحوه بیان من با عبارت ایشون بیشتر سازگاره، ولی من خودم تأمل کردم در مطالعاتم، شاید بشود این مثال رو جوری مطرح کرد که مثلا خدمت شما عرض شود که روی ماهیت رو روی مثلا قصر صلات هم بشه پیاده کرد. شما تأمل بکنید ببینید این قابلیت در این مثال هست یا نه. یعنی قصر صلات رو بگیریم ماهیت، قصر صلات به شرط عدم آسیب بودن مسافر در سفرش، یعنی قابلیت هم هست در این مثال. یعنی کما اذا کان القصر واجبا فی الصلات علی المسافر، کما اذا کان القصر واجبا فی الصلات علی المسافر. این عبارت ایشون نشون میده مسافر غیر الاسی، این نشون میده که به نظر میاد که ایشون توی مثالش مسافر رو ماهیت گرفته، علی المسافر غیر الاسی به سفر، ای به شرط عدم کونهی. ببینید دوباره اینجا به شرط عدم کونهی میخورد به مسافر، نشون میده اون ماهیت رو ایشون ظاهرا مسافر گرفته. به شرط عدم کنه آسیان لله به سفر، فاخذ عدم الاسیان قیدا فی موضوع الحکم. سه، الله تعتبر مشروطتن به وجودهی ولا به عدمه. ببینید مرحوم مظفر اون دوتا رو چی تعبیر کرد؟ ان تعتبر، اینو تعبیر کرد الله تعتبر مشروطتن به وجودهی ولا به عدمه. این
شروع ایشون با الا تعتبره، این یعنی ماهیت لا به شرط قسمی رکنش عدم اعتباره، عدم لحاظه،
رکنش عدم لحاظه، عدم اعتباره. چون ایشون با چی شروع کرد؟
الا تعتبر مشروطتن به وجوده ای ولا به عدمه. ولی شما هم در بین فلاسفه هم در بین اصولی ها میبینید که وقتی این سومی رو میخوان مطرح کنن اینجوری تعبیر کردن، مثلا ان تعتبر غیر مشروطتن به وجودهی ولا به عدمه. این تعبیر فرق میکنه با تعبیر مرحوم مظفر دیگه. ان تعتبر غیر مشروطتن به وجودهی ولا به عدمه. شما ببینید آی خویی تعبیرش کدوم یکی مطابق با مرحوم مظفره یا مطابق با این تعبیر دومه. این تعبیر ان تعتبر غیر مشروطته، این نشون میدهد رکن ماهیت لا به شرط مقسمی لحاظه نه عدم لحاظ. چون ان تعتبر اعتبار بشود، لحاظ بشود. خب آیا این دوتا در آثار با هم فرق میکنن یا صرف یه اختلاف در تعبیر؟ من عرض میکنم با هم که فرق میکنن، ولی خب دیگه چه فرقی میکنن و اینا خیلی آزاردهنده است. این است که ما به رفقا عرض میکردیم قبل از اصول فقه باید فلسفه خب گذاشتن پایه هم خب بذارن، درست نیست. من یادم میاد از مغنی به رفقا میگفتم رفقا بخوانید فلسفه رو قبل از مرحوم مظفر. الله تعتبر مشروطتن به وجوده ولا به عدمه، و جایگاه اصلی اینجور مباحث هم در فلسفه است. و تسمى الماهیت لا به شرطن که وجوب صلات. ببینید همه مثالایی که ایشون زده اندل حکم علیه هاست که وجوب صلات علی انسان، انسان رو گرفتن ماهیت به اعتبار کونهی حرن. آیا لازمه انسان مکلف به وجوب صلات میشه حر باشد یا رق باشد؟ میگیم نه، نسبت به حریت و رقیت چی است آقا؟ لا به شرط. چه حر باشد چه رق باشد، وجب علیه الصلات عند تکلیف که وجوب صلات علی الانسان به اعتبار کنه حرن. مثلا حر به عنوان مثال، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودا ولا بعدمها في وجوب الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية والرقية في وجوب الصلاة عليها غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو إنسان لا بشرط القياس إلى الحرية. نسخه شما همینه، درسته؟ بعضی از نسخه ها ظاهرن اینجا اینجوریه، لا به شرط هست بلقیاس الالحریه. حالا این نسخه ما اینه، فهوه انسان لا به شرط القیاس هست الالحریه، ولی بعضی از نسخه ها هست لا به شرط هست بلقیاس الالحریه. و یسمى هذا الاعتبار الثالث اللا به شرط القسمیه، لا به شرط قسمی، اللا به شرط القسمیه و فی قبال لا به شرط مقسمی، که حالا اون دیگه چیه خواهد آمد. لا به شرط قسمی، یادتون اون اقوال رو خوندن؟ لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی، هر دو داشت قائل داشت. فی قبال لا به شرط مقسمی، اون لا به شرط مقسمی که الاتی ذکرو انشاءالله میاد. و انما سمی قسمی، چرا بهش گفتن قسمی؟ لانه قسمون فی مقابل القسمین الاولین. قسم این اولین چی بود؟ ای الماهیت و به شرط شیئن و الماهیت و بهتر است ای تفسیری است، فلذا به صورت عطف بیان بخونیم قسم این اولین، ای الماهیت به شرط شیئن و الماهیت به شرط لا. و هازا ظاهرون، البته به میزانی که ایشون عرض کرد لا بحثه فی ثم، برای آقایون اصطلاحین آخرین که اینا معروفن، یکی اصطلاح ماهیت مهمله، یکی اصطلاح ماهیت لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی چیست در مقابل لا به شرط قسمی؟ ثانیاً آیا این دوتا یه چیزن؟ آیا این دوتا یه چیزن؟ اختلاف در تعبیرن، وگرنه حقیقتشون یکسانه. کما قال به بعض صاحب الکفایه، ظاهر عبارت صاحب الکفایه است که اینا یه چیزن، یا اینکه نه اینا دو چیزن. ایشون به تبع مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، کمون که از عبارت شهید صدر خوندم مباحث، ایشون میخواد بگه که اینا دو چیزن و یک چیز گرفتن اینها اشتباه است که انشالله تعالی میذاریم برای فردا. استغفر الله والحمد لله.